22، به ساعت 16 داریم نزدیک میشیم و دعوت میکنم شرمنده برنامه رصد باشید.
رصد، واکاوی تحولات اقتصادی ایران در عرصه های سیاسی و بین المللی. رصد را می توانید هر هفته از طریق رادیو تهران و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. رصد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. برنامه رصد رو میشنوید. امروز قرار که راجع به موضوع بسیار مهمی صحبت بکنیم. میخواییم بایسته های مدیریت پسماند در کشور رو با تاکید بر زباله سوزی بررسی بکنیم. از شما خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشین از طریق پلهای ارتباطی 30094 که سامانه پیامکی رادیو تهران هست و البته شماره تلفن همیشگی 162 که صدای زیبای شما رو ما شنونده باشیم. یک بخشی رو آماده کردیم بشنویم، بعد میایم اینجا در استودیو مهمانانمون رو معرفی میکنیم و رصد این هفته رو آغاز میکنیم.
سال 83 قانون مدیریت پسماند توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آیین‌نامه آن در سال 84 ابلاغ گردید. در تهران هم طبق مصوبات سال 95 طرح ملی کاهش پسماند از سوی شورای شهر تهران تصویب و ابلاغ شد. با این اوصاف چه اقداماتی برای کاهش پسماند صورت گرفته؟
ما تو دوره مدیریت جدید شهری بنامون بر این هستش که یه مقدار سرعت کارو بیشتر بکنیم. سه تا هدف گذاری مهم، یعنی هم بحث کاهش تولید هست، هم بحث تفکیک حداکثری و هم بحث کاهش دفع. یعنی ما در حال حاضر بالای 60% ما دفن زباله رو داریم که این عدد رو ما تعهد کردیم که به زیر 30% ببینیم.
برای تفکیک زباله از مبدأ در پایتخت چه اقداماتی انجام شده؟
تو حوزه فرهنگ سازی، آموزش به شهروندان، واقعا این موضوع میتونه به ما کمک شایانی بکنه. البته شهرداری تهران هم نقصایی داره و زیر ساختاشو داره گسترش میده. هر رفتاری که شهروند میخواد داشته باشه از طریق اپلیکیشن میخواد با ما ارتباط برقرار کنه، از طریق غرفمون میخواد ارتباط برقرار کنه، ما داریم زیر ساختا رو افزایش میدیم.
اما سازمان محیط زیست که یک نهاد نظارتی است نسبت به اجرای شدن مصوبات چه اقداماتی انجام داده است؟
سازمان حفاظت محیط زیست در قانون مدیریت پسماندها نقش نظارت بر حسن اجرای قانون رو عهده‌دار است. سایر وزارتخانه‌ها به لحاظ اینکه از جنبه‌های اجرایی و طریقی مأموریت‌های بهشون محول شده، ضرورت داره که یک برنامه‌های جامع و عملیاتی رو تدوین بکنن و این رو در دستور کار خودشون قرار بدن. با وضعیت نابسامانی که بعضن ما در بعضی از نقاط کشور مواجه هستیم، از این چالش‌ها یک برون رفتی داشته باشیم.
ما مکلفیم که کارمون سریع انجام بدیم. حتماً تقویم زمانی مدیریت پسماندهای دستگاه‌های مختلف هم انشاءالله در دستور کار قرار بگیره.
در شهر تهران تنها 5 تا 6 دسته پسماندهای خشک از مبدأ تفکیک می‌شود که با مشارکت شهروندان و آموزش‌های صحیح می‌توان گام مؤثری در خصوص پسماند برداشت.
بسیار خوب، همونطور که گفتم قراره که درباره بایسته‌های مدیریت پسماند در کشور با تاکید بر زباله سوزی صحبت بکنیم. امروز اینجا دو مهمان عزیز و ارجمند دارم. سرکار خانم مریم سلطان نیری، رئیس ارزیابی انطباق محیط زیست سازمان ملی استاندارد ایران، و جناب آقای حمیدرضا چاوشی از مدیران یکی از شرکت‌های نفتی، و البته احتمالاً مهمانانی هم به صورت تلفنی به ما اضافه خواهند شد. سرکار خانم نیری سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید برسد.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مردم کشور همیشه سربلندم.
متشکرم از شما جناب چاوشی، به شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خوشحالم
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. انشالله که برنامه خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم. ما صرف نظر از این که در واقع این زباله های جامد در محیط زیست شهری چه میزان آسیب دارن که حتما دارن، اما حجم بالای این زباله ها که همه ما هر شب و هر روز شاهدش هستیم، این سطح های زباله بسیار بزرگی که تقریبا سر هر کوچه هست و تقریبا لبالب هم پر میشه، یعنی هر شب، یعنی انقدر که ما تولید زباله داریم، به نظر ما هم یکی از این اولین ها هستیم در تولید. حال شما باید بگین، به نظر ما یکی از پرتولیدترین در واقع کشورهایی هستیم که در زمینه زباله فعالن. یعنی بعضی از این به عنوان یک امتیاز هم یاد میکنن، شاید ما بلد نیستیم استفاده بکنیم. میخوام راجع به مدیریت صحیح این پسمان ها صحبت بکنیم، راجع به شیوه های نوین ببینیم در دنیا با اینا چی کار میکنن. حالا شما باید توضیح بدین، ولی تا اونجا که در واقع سواد کم من به من میگه و چیزایی که خوندم، خیلی از کشورها از این اصلا دارن بیزینس میکنن باهاش، تجارت میکنن باهاش. از سرکار خانم نعیری، بالاخره خانم ها همشه مقدمن، شروع بکنیم. سرکار خانم خیلی خوش آمدید.
خیلی سپاسگزارم
و با شما میخوایم شروع بکنیم. اول قبل از اینکه وارد این داستان بشیم، اساسا طرح موضوعمون که کردیم، قبلش من خودم دوست دارم بدونم که واقعا ما زیاد زباله تولید میکنیم به نسبت استانداردهای جهانی.
ببینید، این بحث این که آیا زیاد تولید میکنیم یا کم تولید میکنیم، پاسخ این سوال بایستی در چارچوب استانداردها و قوانین باشه. من اجازه میخوام ازتون که اول یه شرح مختصری بدم از این که هر کاری در کشور ما در چارچوب قوانین و مقررات انجام میشه و باید ببینیم که اون کار، اون حوزه بر اساس چه قوانین بالا دستی بایستی مدیریت بشه. خب بحث مدیریت پسماند یک قانون در واقع بالا دستی داره تحت عنوان قانون مدیریت پسماند که مصوبه سال 1383 هست و در این قانون مجموع وظایف و اختیارات همه دستگاه‌های اجرایی، چون به هر حال ما می‌دونیم این بحث مدیریت پسماند یک فراینده و فرایند فقط مختص یک دستگاه اجرایی نمیشه، هرچند که متولی اون قانون و در واقع ناظر و مجری اون قانون سازمان حفاظت محیط زیست هست، ولی به نوعی سایر دستگاه‌های اجرایی هم بر اساس مجموعه وظایفشون درگیر این در واقع فرایند هستن. خب توی قانون مدیریت پسماند به تفکیک اومده، مسئولیت هر کدوم از دستگاه‌ها رو اجرا کرده. مثلا در مورد مدیریت اجرایی، امور اجرایی مدیریت پسماند میاد مطرح میکنه که در واقع هر دستگاهی، مثلا پسماندهای عادی تحت مسئولیت و اداره وزارت کشور هستن، پسماندهای پزشکی تحت مدیریت وزارت بهداشت هستن، پسماندهای کشاورزی تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی هستن و الی آخر. پس بنابراین در ارتباط با این که این گونه پسماندها، انواع مختلف پسماندها چگونه دارن مدیریت میشن و چه حجمی تولید میشه و چگونه داره در واقع موضوع دفع پسماندش انجام میشه، این رو بایستی از دستگاه‌های زیرفت سوال بشه. اما در ارتباط با وظیفه سازمان ملی استاندارد، سازمان ملی استاندارد به استناد بند 3 قانون مدیریت پسماند و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند فقط وظیفه داشته که در محورهای استانداردهایی رو تدوین بکنه، که در این رابطه ما 339 استاندارد ملی تدوین کردیم که 5 عنوان استانداردش در ارتباط با زباله‌سوزها هست که امروز در واقع موضوع بحث شما هست.
بسیار خب، برمیگردیم سمت شما آقای چاوشی. من میخوام بدم شما اطلاعی دارین از میزان زباله که ما تولید میکنیم؟ از آماری چیزی داره؟
آخرین آماری که هست، هر ایرانی به طور متوسط حدود 750 گرم در روز زباله ایجاد میکنه، حالا هم زباله تر هم زباله خوش. اگر ما این ضرب در 85 میلیون کنیم، یه چیزی تو مایه های 23-24 میلیون تن ما در سال زباله داریم.
این از استاندارد جهانی خیلی بالاتره.
استاندارد جهانی نمیتونم در موردش بحث کنم، ولی از این عددی که گفتم، یک سومش زباله های خشکه و دو سومش زباله های تره. خب این خیلی بده. دو سوم ما ویست زباله داریم، از غذاهای مونده هست، از رستوران های سلف سرویس هست که مصرفمون متاسفانه خیلی بده. همه این موارد تر شامل میشه و زباله‌تر از نظر ارزش حرارتی برای ما آورده‌ای نداره. خب یعنی اگر قراره اینا ما ببریمش تو پسمان سوزها، خب زباله‌ای که رطوبت زیاد داره، شیراب زیاد داره، این از نظر هزینه‌ای برای ما هزینه زیادی داره.
گاهی خوبی رفت بنظر.
گاهی ارزش حرارتیش اونقدر کم هست که واقعا به صرفه نیست.
و دلیلش اینه که چقدرش حجمش تشکیل
میشه. ببینید ما تقریبا یک سوم زباله‌ای که تولید می‌کنیم نفر بخوام بله. صحبت کنیم بله. یک سوم زباله خشک چه شامل ظروف یک بار مصرف میشه، کاغذ میشه، زباله
اینا به درد میخوره.
بله اینا به درد بخوراشن. دو سومش زباله های تره
که اساسا ارزش کمتر
که ارزش خیلی کمتری دارن. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه که ما متاسفانه یه جامعه مصرفی هستیم، مثل جامعه آمریکا ما یه جامعه مصرفی شدیم. شما اگه که رستوران‌های سلف سرویس رو ببینید، می‌بینید خیلی غذایی که برداشتن بیش از نصفش ویست میشه. این موضوع دقیقا تو آمریکا هم هست. یعنی یه چیزی نیست که ما بگیم فرهنگ ما به این سمت رفته. متاسفانه خیلی از مواد غذایی اولیه‌ای که تولید میشه به همین طریق ویست میشه. تو همه جا دنیا هست.
ما اساساً بالاخره این مهمه دیگه، هم تفکیکش مهمه، همین که از قبلترش یه چیزاش تقصیر دولت، ساختار دولته، نه منظورم دولت مستقل. اون گاورمنت، اون دولتی که در واقع اون ساز دستشه. این که آقا یه کاری کنه آشغال کم، مگه در نان نتوانستیم؟ در چیز دیگه نمیتونیم؟ این اگه توضیح بدید شما با تجربیات.
خواهش میکنم. من فقط به عنوان یه شهروند میتونم خدمت شما بگم از این بابت که خب به هر حال ما میبینیم که در سالهای اخیر واقعا یه تفاوت‌هایی کرده این قضیه، بحث در واقع جمع‌آوری زباله‌ها از سطح شهر و به هر حال مدیریت پسماندش. ولی من فکر میکنم با توجه به همون مواردی که شما فرمودین که از تجربیات کشورهای دیگه استفاده کنیم، ما میتونیم الگوبرداری بکنیم و در واقع این فرهنگ رو، چون میبینیم دیگه مردم کشور ما این فرهنگ براشون جا افتاده بله، که این به نفع خودشون هست که هم کمتر زباله تولید بکنن و هم تفکیک شده در واقع این زباله ها رو به هر حال به نوعی از منزلشون خارج بکنن. ولی در نهایت میبینیم که اون آخر سر، یعنی اونجایی که بحث در واقع جمع‌آوری پسماندها میشه و بایستی که تفکیک ها انجام بشه، شاید جای کار داشته باشه که دوستان ما در سازمان حفاظت محیط زیست این قضیه رو بهتر مدیریت کنن.
حالا برمیگردیم به یه چیز دیگه بگم بعد بریم سر بحث اصلی. اتفاقا میخوام بگم اصلا این کار انجام نمیشه. یعنی شما خروجی شما آخر سرشون سطح زباله بزرگ سر کوچه شماست که شما تر داشته باشی، خوش داشته باشی، قوطی داشته باشی، برنج مونده داشته باشی، خورش هر چی که حالا آقای دکترم گفتن داشته باشی، همش یه جا میره. بعد حالا اگه میخواد تفکیک صورت بگیره تازه با که اونم نمیشه. چرا؟ چون اون ماشینه که میاد ورش داره همه رو له میکنه، یه دست میکنه.
البته جناب من عذر میخوام ازتون، باز این توی شهرهای مختلف سلیقه انجام میشه. من چون خودم شیرازی هستم، شیراز بیشتر رفت آمد میکنم، میبینم
که مثلا کردن، تفکیک کردن.
تمام قسمت های شهر اصلا توی خونه ها اومدن سطرهای مخصوص زباله های خشک رو ارائه دادن.
یعنی اصلا از مبدا تفکیک شده.
هفته یک بار اصلا مسئول مستقیمی هست که میاد این زباله های خشک رو جمع آوری میکنه و میبره.
یعنی اصلا منظورتون
بله بله، مثلا بطری ها نمیدونم قوطی ها اینها رو اصلا یه سطرهای مخصوصی رو دادن به خونه ها و از همون مبدا این جدا میشه. خیلی کار خوبی است. این میتونه توی سایر شهرهای دیگه هم
باشه. ببینید بحث اصلی بشیم، بریم زباله سوزی. آدی تو اصلا زباله سوزی یعنی چی؟ چرا باید بسوزیم؟
من قبلش توضیح بدم. ببینید ما دنیا داره میره به سمت اقتصاد چرخشی، سرکولار اکونومی،
بله،
و داره از اقتصاد خطی میره بیرون. اقتصاد خطی میگه که مواد اولیه تولید، مصرف، دورریز. الان اقتصاد چرخشی این دورریز رو قبول نداره.
بله.
خب میاد میگه که تا اونجایی که میشه ما باید استفاده مجدد بکنیم یا ریپرپس بکنیم، در نهایت ریسایکل کنیم، یه قسمت خیلی کوچیک هم دیگه واقعا ویست میشه.
بله.
این اقتصاد چرخشی مبناش از طراحی شروع میشه. یعنی اگر تو یک محصولی داری طراحی میکنی، از بخش طراحی باید چرخه حیات این محصول رو در نظر بگیری. احسن. چه موادی، چه متریالی من تو این محصول به کار ببرم که در آینده ضررهای محیط زیستی کمتری داشته باشه، چطوری طراحیش کنم یک بار مصرف نباشه، قابل تعمیر باشه. خب این ما اگر که به این سمت بریم، یعنی فرهنگ مردم را به این سمت سوق بدیم که اول کمتر مصرف کنیم، دوم از محصولاتی استفاده کنیم که از طراحی واقعا این اقتصاد چرخشی و این لایف سایکل دیده شده، خیلی میتونیم قبل از این که یک محصولی تبدیل بشه به زباله بتونه یه هدف دیگه ای دنبال کنه. یعنی همون استفاده کردیم و الان فرض کنید مشکلی براش پیش اومده، خب الان هدف از اون داره یه جورایی عوض میشه، ولی باز دوباره ازش استفاده میشه. یا کالاهایی استفاده کنیم که قابل تعمیر باشن، یعنی یک بار مصرف نباشن. این کالاهای یک بار مصرف ضرر زیادی واقعا به اقتصاد میزنن. همونطور که گفتم اول از طراحی شروع میشه، خب یعنی طراحهای ما باید جوری عمل کنند که اون محصولی که طراحی میشه تو چرخه عمرش قابل تعمیر باشه، قابل بازیافت باشه، در نهایت یک قسمتی از اونم دیگه چاره ای نیست، باید تبدیل به پسماند بشه. موضوع دوم مصرفه. ما باید واقعا بتونیم مصرفمون رو مدیریت کنیم. شما میبینید الان تو فروشگاه های خیلی از فروشگاه های عمومی که میرید اکثر مردم مصرف پلاستیک خیلی زیاده. اینا چه چیزاییه که دیگه دست خودمونه. پلاستیک واقعا ضرر محیط زیستش زیاده. شما میری میوه فروشی میبینی که 5 تا 10 تا کیسه پلاستیکی کلن مثلا 5 کیلو میوه توش نیست. میرو توی مارکت ها، سوپرمارکت های بزرگ به ویژه، میبینی که چقدر استفاده از این پلاستیک ها زیاده. ببینید من از اینجا باید خودم رو مدیریت کنم. یعنی ما توی مدیریت پسماند، درسته دولت وظایفی داره، به قول شما گاورننس باید یک کاری بکنه، ولی من از خودم باید شروع کنم. روزی 1 دستمال کاغذی کمتر، روزی 1 پلاستیک کمتر. یعنی من بیام کاهش تولید زباله را از خودم شروع کنم. اولین گام ریفیوسه، یعنی من بیام ممانعت کنم از این که بخوام زباله بیشتری تولید کنم، بخوام پسمانده بیشتری شروع کنم. از اینجا شروع بکنیم تو انتخاب هامون تا حالا بریم مراحل بعدی که برسه به ریسایکل و در نهایت برسه به لندفیل ها یا لند ریزینگ ها. و یا
چی میتونیم فارسیشو بیشتر بگیم؟
چشم.
منم کمتر تذکر بگیرم.
و یا زباله سوز ها.
ببخشید من یه نکته تکمیلی میتونم خدمتتون عرض کنم. ببینید ما کلا توی کشورمون بحث قانون گذاری خیلی قوی هستیم، انقدر خوشگل قانون مینویسیم. من نظری مبحثی که همکارمون مطرح کردن، ببین ما الان یه آیین نامه اجرایی داریم تحت عنوان آیین نامه اجرایی کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی. این مصوب سال 1401 هست، اما آیا شما بله که اصلا قشنگ میاد در واقع بخش های مختلف و دستگاه های مختلف رو و حتی فروشگاه های زنجیری رو ملزم میکنه که چگونه مثلا کاهش بدن یا با چه ضخامتی استفاده بکنن و یا برن به سمت در واقع استفاده از کیسه های زیست تخریب پذیر. بله، اما در اجرا میبینیم که از سال 1401 تا حالاش حداقل من به عنوان یه شهروند نمیبینم، شهروندی که هر روز داره خرید میکنه به فروشگاه میره، هیچ تغییری من نمیبینم. پس بنابراین مشخصه این قوانینی که ما مینویسیم در اجرا، حالا یا اون قانون مشکل داره قابلیت اجرایی نداره، یا در اجرا به هر حال به یه نحوی دستگاه های اجرایی، چون میدونید ما یک خانواده هستیم، درسته دستگاه ها با هم فرق میکنن، ولی تعریف یک سیستم مجموعه اجزای به هم پیوسته است. اگر این مجموعه اجزای به هم پیوسته هر کدوم بخواد ساز خودش رو بزنه کار پیش نمیره.
درست.
اشکال اصلی به نظر من
ما هر چقدر جلوتر اومدیم بدتر شدیم. من یادمه که خیلی قبل‌تر این از اون نوستالژی های دهه 60 ماست دیگه، مثلا تو خونه های زنبیلی بود، اون زنبیله همیشه بود، یعنی اون میبرد و میآورد. یا مثلا یادمه که در شیرین فروشی ها که میرفتیم تو پاکت به شما، بعضن بعضی از میوه فروشی ها هم در پاکت به شما میدادن. یعنی ما هر چقدر که جلو، یا اصلا یادمه که اینا چیزای ذهنی ماست دیگه، الان خیلی کم تر داده میشه. تا میرفتیم نونوایی مثلا بزرگتر از ماها مثلا یه دستمالی پهن میکردن، اون رو توی اون میذاشتن. الان اولین چیزی که میگیم یا پول مشمارم بکش، پول نایلکس هم بکش. یعنی ما خودمون هر چقدر که جلوتر رفتیم، و من فکر میکنم که اینجا به نظرم به جای بحث‌های آیین‌نامه‌ای و اینا اگه از این حرفا بزنیم شاید تأثیرش رو مردم بیشتر باشه. من فکر میکنم ما اونجا که عقب موندیم توی فرهنگه.
دقیقاً.
یعنی ما فرهنگو نیومدیم اصلاح بکنیم. یعنی مثلا ما فقط اینا رو دیگه توی این شبکه‌های مجازی می‌بینیم، مثلا از این آهنگای چیز می‌ذاره مال دوران دهه 60 یه دونه از اونها می‌ذارن، زنبیل قرمزشون میدن، اون پارچه تون اون وایره نشون میدن، اون نوار کاسه، از این چیزای این تیپی. یعنی میخوام به شما بگم که ما به قول شما در 1401 یه قانون تصویب کردم. من از شما سوال کردم زیلی که شما حرف زدین فرمایش می‌کردین که بر کجا تصویب کرده. شما همین الان که من که معذورم از این که اسپیار های فروشگاه زنجیره‌مون رو همین الان با هم دیگه با دوربین بریم بیایم اینجا، یه فروشگاه نمی‌بینین که یه کیسه متناسب با اون استانداردی که حضرت عالی سرکار خانم فرمودید مثلا بخوام ازش استفاده بکنیم. یا مثلا همین الان بریم دوربین این وایر رو نگاه کنیم، رندوم ببینیم ببین چند نفر با خودشون پارچه میارن یا چند نفر با خودشون از این چیزایی که مناسب فضای زیست محیطی محسن میارن. یعنی میخوام بگم اونجا باید اتفاقا این برنامه برنامه خوبیه. یعنی این برنامه درسته راجع به زباله سوزی و این هاست، ولی به نظرم اصلا به قول شما اصلا این کاری کنیم زباله تولید نشه که ما بخوایم بسوزیم.
دقیقاً
اصلا چرا تولیدش بکنیم؟ حالا برگردیم کمی به بس آقای دکتر، به نظرم با شما شروع کنم بخوام دکتر ادامه بدید. اصلا این داستان زباله سوزی چرا اینو برگشت ناپذیرن باید سوخته بشن یا میخوان شهرشون راحت بشین، چرا باید بسوزونن زباله رو؟
ببینید مبحث زباله سوزها یه سری مزایا داره یه سری معایب داره. این که بد باشه نه، خیلی هم خوبه. یک زباله سوز میتونه بیش از 70% حجم زباله رو کم کنه.
بله.
خب یعنی شما اگه زباله رو همین زباله های تهران رو فقط انباش کنی تو یک روز یه جا، ببینید چه حجمی میگیره. شما وقتی میبریش تو زباله سوز بیش از 70% حجم کم میشه، تبدیل به خاکستر میشه. دومین موضوعی که کشورهای پیشرفته مثل ژاپن دارن فوق‌العاده ازش استفاده میکنن این زباله انرژیه. وقتی میسوزه داره گرما تولید میکنه، اون گرما آب را بخار میکنه، اون بخار توربین را به گردش در میاره و تولید برق میکنه. یعنی ذات این زباله سوزی اگر که تکنولوژیش درست باشه، طراحیش درست باشه و درست استفاده بشه، کار خیلی قشنگ و خوبی هست. البته باز این نکته اول بحث گفتم که زباله سوزی اگر بخوای شما یه کارخونه زباله سوز بزنی استاندارد، سرمایه اولیه زیادی میخواد. خب و زباله سوز هزینه نگهداری و تعمیرات زیادی هم دارد. خب و باید قبلش یه مطالعات اقتصادی کرده باشید. اگر کسی میاد سرمایه گذاری میکنه برای یه زباله سوز، اول باید میزان زباله‌ای که به اون کارخونه داده میشه خب از یه حدی پایین تر نباشه، چون اون اقتصادش باید کار کنه دیگه. اگر از یه میزانی بیاد پایین خب اون بازدهی یا اون کارخونه نداره. پس شما باید حساب بکنی که من برای فلان شهر اگه دارم میزنم زباله روزانه متوسط این شهر چقدره که بر اساس اون بیام طراحی ما درست انجام بدم. دومین موضوع این هست که این زباله سوزها یه سری نگهداری تعمیرات دارند. هزینه نگهداری تعمیرات اینا بعضن بالا هست.
درسته.
موضوع بعدی ارزش حرارتی زباله های ما هست. همونطور که اولش گفتم دو سوم زباله‌ای که ما تولید میکنیم دانسته یا نادانسته زباله های تره.
بله.
و اینا ارزش حرارتی خیلی پایینی دارن. متاسفانه تو خیلی از جاها من خودم دیدم که نخاله های ساختمونی رو هم با اینا مخلوط میکنن. این دیگه یه فاجعه ایه برای زباله سوزها. یعنی اصلا ارزش اون زباله رو بسیار میاره پایین.
درست.
یک کارخونه یا شرکتی که زباله سوز داره خب وقتی که یه مخلوطی از اینا بهش میدن که اکثر زباله های تره، پس مونده غذای میوه هست و نخاله های ساختمانی، اینا ارزشش برای این خیلی پایینه. خب زباله سوزی در کل به خصوص برای جاهایی که زمین کم هست، مثلا ما تو ژاپن میبینیم خیلی از این صنعت داره استفاده میشه. چرا؟ اونقدر زمین نداره. ما کشورمون یه کشوری هست که زمین زیاد داره. الان مثلا تو بحث خود کشور خودمون اگر بیایم میبینیم که بحث زباله سوزها در شمال کشور مثل رشت و ساری داغتر از جای مرکزی فلات ایرانه. چرا؟ چون اونجا زمین کم داریم. حجم زباله زیاده. اگر زمین زیاد داشته باشی میری لندفیل میزنی، زباله رو اونجا دفن میکنی، البته اونم طراحی های خاص خودش رو داره، شیرابش رو باید جدا کنی، آلودگی خاک ایجاد نکنه، آلودگی آب ایجاد نکنه، ولی جایی که زمین کم هست بهتره بری به سمت زباله سوزها، ولی زباله سوزی که طراحیش درست انجام شده باشه، طراحیش بر اساس ظرفیت تولید زباله اون شهر باشه و استانداردهای لازم رو داشته باشه.
خانم دکتر، خب بریم سر هم داستان زباله سوزی و بحثایی که داریم. سازمان محیط زیست مثل این که در واقع با شرایطی مخالفتی نداره، یعنی با شرایطهای مخالفتی نداره. شما استانداردتون چیه و داستانتون چیه در این مورد؟
ببینید، در ارتباط با زباله سوزها ما 5 عنوان استاندارد تدوین کردیم که مبحث ویژگی ها هست، راهبری هست، آلاینده های خروجی، راه اندازی و یک مورد هم در ارتباط با صنعت نفت، الزامات فنی. پس بنابراین میشه گفت که ما به هر حال به عنوان یک معیارهای پذیرشی که بتونیم در واقع زباله سوزها رو بتونیم ارزیابی انطباق روش انجام بدیم و بتونیم تاییدیه صادر کنیم و یا اینکه بگیم نه این مورد تایید نیست، ما پتانسیلش رو در کشور داریم و این استانداردها تدوین شده و طبیعتاً وقتی که به اجرا در بیاد ممکنه که نیازمند این باشه که استانداردهای تکمیلی براش تدوین بشه و انجام خواهد شد. اما اون چیزی که من میخوام خیلی روش تاکید بکنم این هست که ببینید، شاید اینجوری به نظر بیاد که خب حالا چرا اینها نیومدن استاندارد بگیرن، چی شده، چرا سازمان استاندارد پیگیری نکرده که این پسماندسوزها بیان و استاندارد بگیرن. ببین، ما سری استاندارد 22827 رو داریم. ممکنه سوال پیش بیاد آیا اجرای این استاندارد اجباری است یا نه اجباری نیست. من میخوام خدمت شما بگم که بر اساس قوانین بالادستی، ببین ما دو جور استانداردها رو اجباری میکنیم، یا میره روال در واقع دریافت اخذ مصوبه از شورای عالی استاندارد رو میگذرونه که اون یک پروسه جداگانه ای هست و در ارتباط با فراورده هایی هست که به لحاظ تولید و یا عرضه از امنیت تولید و عرضه برخوردار نیستن. اگر که فرصتش باشه این مبحث امنیت تولید و عرضه رو من مفصل خدمتون توضیح خواهم داد، مبحث مهمی است. اما این رو فقط اشاره میکنم که موضوع پسماندسوزها از امنیت تولید و عرضه برخورداره. پس بنابراین ما نمیبریم اینها رو به سمت اخذ مصوبه از شورای عالی استاندارد، میایم به این سمت که بر اساس قوانین بالادستی آیا این استاندارد اجباری است یا نه. من میخوام این نوید رو، این مژده رو به شما بدم که بر اساس قوانین بالادستی اجرای این استانداردها در واقع اجباری است.
متشکرم. ما یه مهمان تلفنی هم داریم، سرکار خانم زهره عبادتی، معاون محترم مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهر تهران. سرکار خانم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه رسانه.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. سرکار خانم، راجع به زباله سوزها خب حرف و حدیث‌ها زیاده، در واقع خانم دکترم اشاره‌های خوبی کردن، آقای دکترم همینطور. ما الان در شهر تهران وضعیتمون در این مورد چطوره؟
خب ما در شهر تهران که زباله سوز نداریم. ما در حال حاضر پسماند شهر تهران توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران جمع آوری میشه. مرکز دفع و پردازش آرادکوه در واقع کهریزک منتقل میشه. اونجا یک دستگاه زباله سوز در واقع 200 تنی هستش که حالا یه مدتی هم از مدار خارج شده، ولی با ظرفیت مثلا تولید 3 مگاوات برق در حال حاضر وجود داره.
شما دنبال این نیستین که اضافه بکنید به این ظرفیت؟
ببینید، در بحث‌های مدیریت پسماند روی کرده حالا سازمان حفاظت محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان تهران استفاده از روش‌های تلفیقی هستش، یعنی اینکه ما به این سمت بریم که حالا هر آنچه که پسماند در تهران تولید میشه با توجه به خب حجمش هم قابل توجه حدود مثلا 6500 الی 7500 تن در روز، روی کردن هستش که از روش‌های مختلف برای مدیریت پسماند استفاده بشه. بخشی از این پسماند قابلیت بازیافت داره، بخشیش مثلا میتونه تبدیل به کود کمپوست بشه. حالا دیگه هر اون چیزی که ریجکت هستش واقعا دیگه هیچ اتفاقی نمیتونه براش بیفته، میتونه از طریق حالا زباله سود اونم تبدیل به انرژی بشه دیگه، تبدیل به برق.
درسته. سرکار خانم، برنامه اینجا بحث کردیم، بحث جالبی هم شد راجع به فرهنگ‌سازی در این مورد. متاسفانه هر وقت هم حرف میزنیم همه فکر میکنن باز دارن شعار میدن، عجب مثلا شعار خوشگلی هم میدن. شما در سازمان محیط زیست بالاخره یکی از اضلاع این فرهنگ‌سازی حتما هستین دیگه، یعنی فقط که در واقع بحث استانداردها و نمیدونم ممنوعیت ها و معذوریت ها نیستش که، یعنی در اون چیزی که من حالا حدس میزنم در محیط زیست به نظرم یه کمی هم والا اگه اشتباه میکنم بفرمایید، در فرهنگ‌سازی هم بالاخره شما باید یه کاری بکنید. ما لاقل من نمیدونم